بی خیرت نیست. شیش مهر 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در بازار اختیار معامله و خرید و فروش بالخیار بود، یعنی اختیار خرید را کسی اختیار خرید بخرد یا دیگری اختیار فروش بفروشد یا اختیار فروش بخرد. خب بحث در این بود. سه جلسه است داریم موضوع رو ترسیم میکنیم. ببینید این بازار بازاری است که غربی‌ها اونو باز کردن، یعنی این معامله جز معاملاتی که مسلمان‌ها ابداع کرده باشند و انجام داده باشند نیست. این تو بازار بورس اروپا و آمریکا آمد، از اونجا وارد بازار بورس ایران شد. خیلی خوب، لذا ما موضوعش اول باید برامون روشن بشه که این بازار اختیار معامله این چیه اصلا، چی کار میکنن توش، تا بعد ببینیم که حکمش چیست. پس ابتدا تعیین موضوع. سه جلسه دارم بحث میکنم در موضوعش. امروز جلسه چهارم. جمع بندی کنیم سه جلسه مون رو، ببینیم چی گفتیم تا حالا. میگیم آقا این داستان اختیار معامله اختیار حق خریدن است یا اختیار فروش خرید. ما تا حالا مثالایی که برای شما می زدیم مثالامون تو کالای اساسی بود، طلا بود و زعفران بود و آهن بود و برنج بود و امثال اینا، یعنی مثالا رو کالاهای پایه برده بودیم. می توانید شما مثال به جای اینکه خرید و فروش کالای پایه باشد، خرید و فروش سهام باشد، همون سهامی که تو بورسه. کسی که دارای یک تعداد سهام هست می تواند با این سهامش وارد بشود در بازار اختیار فروش، و دیگری که میخواد وارد بازار بورس بشد وارد بازار بورس بشد از طریق اتاق اختیار معامله. یعنی بفرمایید که خرید بورس را، خرید سهام را چه کند؟ برای دیگری تضمین کند. دقت کردید؟ یعنی تو این جلسه فعلا میریم سر خرید و فروش اختیاری سهام و بورس، ولی این مثالمونه. جمع‌بندی سه جلسه قبلم درش میشد. خب پس یا حق خرید رو متعهد میشد یا حق فروش. خیلی خوب، یعنی یا متعهد میشود بخرد یا متعهد میشود، خب یعنی متعهد میشد بخرد یا متعهد میشد چی؟ بفروشد. با چی این تعهد؟ این تعهد با قیمتی است که با هم توافق کرد، یعنی این دیگه قیمت توافقی است، کاری به قیمت بازار ندارد. بازار بالا برد اینا قیمتشون رو بستن، پایین بیاد قیمتشون رو چی؟ بستن. به قیمتی که تو قرار داده خرید و فروش واقع می شود. بله خیلی خوب، سر و قیمت قبلا بین خریدار و فروشنده برش توافق شده و امضا کرده، پذیرفتن از قبل. خیلی خوب، و اون کسی که اختیار معامله به ید اوست، اون کسی که اختیار به یدش است، نه اون کسی که متعهد شده، اونی که متعهد شده است باید به تعهدش وفا کنه. اگر به تعهدش وفا نکرد باید چی بده؟ خسارت بده، چون متعهد شده بود. اما اونی که اختیار به یدشه، اون میتوند معامله را انجام بدد، میتوند چی؟ نداد، چون اختیار به یدش هست. نه دیگه، خسارت نداره، اون اختیار دارد. اون تعهد از جانب کسی است که متعهد شده، او اگه به تعهدش وفا نکند باید خسارت بده. اما اونی که صاحب اختیار است مختاره، میخواد خود عقد اینجوری است که به او اختیار داده، اگر بخواهد خرید رو میکند، اگر بخواهد فروش رو انجام میدهد. پس او مختاره، مخیر بین انجام خرید است یا عدمش، یا اگه خرید فروشه، یا اگر فروش را مخیره، مخیر بفروشد یا نفروشد. خب خصوصیاتی که این بازار اختیار معامله دارد چیست؟ چند تا از خصوصیاتش را خدمت شما عرض کنم. خصوصیت اول این است که فروشنده به مشتری خودش حق میدهد شرا کند از او، بخرد از او یه تعداد از سهامش را به قیمت معین شده در قرارداد، که قرارداد را با هم امضا کرده، به این قیمت گفتیم میگن قیمت اعمال، یعنی قیمت اعمال شده در قرارداد. عربا بهش میگن سعر الممارسه. خب قیمتی که چی؟ قیمتی که برش توافق شده، ممارست شده، و در یه فترت زمانی خاص، در یه بازه زمانی خاصه، یک ماه، دو ماه، سه ماه، شیش ماه، هرچه مدت قرارداد را قرار دادن. پس این مطلب اول. مطلب دوم، مشتری خریدار دفع می کند ثمن حق خیار را. او کسی که اختیار را می خرد، یعنی اختیار را برای خودش قرار می دهد، چه اختیار خرید باشد چه اختیار چی؟ فروش. کسی که می خواد اختیار را برای خودش قرار بده، به حیث که طرف مقابل را چه کند در مقابل خودش؟ متعهد کند، که طرف مقابل متعهد باشد در انجام معامله، باید به طرف مقابلش ثمن این حق اختیار خودش رو بپردازد. یعنی کسی که میخواد برای خودش حق اختیار قرار بدهد، چه تو خرید چه تو فروش. خب من میخوام ثمن جنس، نه ثمن اختیار را. خب الان من دگوش کن، من میخوام برا خودم یه اختیار خرید قرار بدم، متعهد این اختیار خرید. خیلی خوب، آقای وکیل است. من اگر خواستم میفروشم به آقای وکیل، اگر نخواستم چی؟ نمیفروشم. ولی اگر من بخوام بفروشم، آقای وکیل چی؟ باید بخرد به قیمت توافقی. بنابراین آقای وکیل متعهد در مقابل من میشد، من باید این تعهد آقای وکیل را بخرم. یعنی یه پولی باید به آقای وکیل بدم تا آقای وکیل متعهد خرید من بشه. بله، اون که جداست، این کاری به ثمن ندارد. باج سیبیل نیست، ایشون تعهد به من میدهد. ببینید، وکیل که نوکر من نیست که تعهد مفتی بدهد، که میگه میخوای این تعهد رو بدم که در این بازه زمانی خاص به قیمت توافقی اگر تو بخواهی جنس را ازت بخرم، اینقدر میگیرم. این قیمت تعهد آقای وکیل. ببینید، من دارم آقای وکیل رو متعهد میکنم که باید این کارو بکنی. این باید یه قیمت داره. میگه من همچی تعهدی نمیدم. میگم بیا این پولو بگیر، این تعهدو بده به من. خیلی خوب، به این میگن تعهد. خب تعهد در مقابل کسی که اختیار معامله رو دارد. پس الان وقتی من صاحب اختیارم، من باید آقای وکیل رو که میخوام متعهدش کنم به این معامله، یه پولی بدم پیش به آقای وکیل. درست شد؟ به عینه عکسش هم همین جور است. یعنی اگر به جا تعهد خرید بخوایم چی بگیریم؟ من بخوام به جای اختیار خرید، خب که برا خودم قرار میدم، اختیار فروش برا خودم قرار بدم. کسی که همیشه کسی که صاحب اختیاره، طرف مقابلش متعهد به اوست، چه اختیار خرید چه اختیار فروش. اونی که متعهد است، صاحب اختیار بهش پول میدهد که متعهد بماند. خب پس بنابراین من تو این معامله یه پولی به آقای وکیل میدم، اختیار خرید یا اختیار فروش برای خودم میذارم. درست شد؟ پس اونی که صاحب اختیار است باید این پولو بدهد به اونی که در مقابلش متعهد شده، تعهد کرده است به خرید یا تعهد کرده است به چی؟ فروش. و این بهش میگن ثمن اختیار، قیمت اختیار. شما بذار، شما آقا سم، نه این باج سیبیل نیست پسرم. ببین تعهده اینو بهش میگن تعهد. خب من یه تعهد از طرف مقابلم خریدم، اختیار برا خودم، از ناحیه من اختیاره، از ناحیه او چیه؟ تعهده. بنابراین تعهد او را خریدم در مقابل خودم در ازای یه مبلغ پولی که میدم. خیلی خوب، این پولی که در مقابل تعهده، این هیچ ربطی به قیمت کالا ندارد. اون وقتی که بخوام کالا رو بخریم یا بفروشیم، به قیمت تو قرار داد خرید و فروش میشه. این پول فقط مال تعهده. خیلی خوب، این پول فقط در مقابل تعهد است و اگر منی که صاحب اختیارم معامله را انجام ندم، خرید را یا فروش را، چون اختیار دارم دیگه، میتونم انجام بدم میتونم ندم، اگر انجام بدم باید قیمت کالا را که تو قرارداد معین شده به تمامه بدم یا بگیرم، و اگر اختیار خودم را ازش استفاده نکنم تا فرصت معامله تمام بشد، اون ثمن تعهدی که به آقای وکیل دادم اون دستم میرد، اون پول دیگه آقای وکیل میخورد. در مقابل تعهدش بوده، از تعهد خودم بهش نگفتم بیا وفا کن، سوخته است دیگه. دقت کردین؟ بلا تشبیه آقای وکیل اینجا که به من تعهد خرید یا فروش داده است، دقیقا میشد مثل یه خانمی که شما سیغش کرده اید و پولشو پیش گرفته، میگه پولمو بده، شما هم دادی پولشو، بعد میگه مدتم 2 ماه بوده است مثلا، میگه هر وقت خواستی خودت خبر بده من بیام. از باب اتفاقم تو این 2 ماه شما چی؟ شما بله زن و آدم زنا خونه دون بودن، وقت سرخاروندن نداشتی. خب ضعیفه پولشو گرفته، 2 ماه شما هم تموم شد، شما دیگه پولو بهت پس نمیدن. میگه من که گفتم هر وقت میخوای تلفن بزن من بیام، خودت تلفن نزدی. بله دیگه، بنابراین پول شما میسوزه. اینجام کسی که صاحب اختیار است، اگر اختیار معامله نکند پولش میسوزد که داده تمام شد. خب حالا اون ثمن حق خیار چقدره؟ یعنی پول تعهدی که آقای وکیل میگیره چقدر است؟ توافق دیگه. توافقه، ولی غالبا بین 10% از کل ثمن است یا 5% یا هر چه توافق کرده. ببینید اینا دیگه تابع چیه؟ تابع توافق و قرار داده اینا، ولی به طور معمول 10% از کل ثمن یا 5% از کل ثمن یا هر مقداری که توافق کرد. مطلب سوم، کسی که آقا اون چیزایی که قابلیت بازه زمانی ندارد، ماندگاری ندارد، مثل سبزیجات، مثل میوه‌جات، مثل گوشت، بله اینا رو نمیارن، مگر اینکه همینا رو هم بشد مثلا مثل میوه‌جات ببرن سردخونه، مثل یا زمانشو بازشو کوتاه قرار بده. بله، یا فرض بفرمایید که قابلیت بردن سردخونه و فریز کردن داشته باشن، خب اون مانعی نداره، و الا نه نمیشد، این تو معاملات خیار نمیاد. مطلب سوم، اون به آن است. اگر همچه معامله ای هست تو عرف، بله همینه. مطلب سوم، حقی که برای مشتری وجود دارد در این که عملیات خرید سهام را به همون قیمت سوقیه‌ای که برش اتفاق کردن، قیمت قرار داد، در بازه زمانی خرید یا فروش کند، قیمت بالا برد یا پایین برد، اینا به همون قیمت توافقی معامله میشن. متوجه شدید؟ یعنی تو قرار داد ما یه قیمتی رو مصوب کرده ایم، اون قیمتی که در قرار داد مصوب شده، جنس تو بازار گرونتر بشد یا ارزونتر بشد، معامله‌ای که بخواد انجام بشد، اینجا مقدارش معلومه، قیمتش هم معلومه، رو همون مقدار، توناژ، تعداد معامله انجام میشد و با همون قیمت مصوبی تو قرار داد. بنابراین کسی که صاحب اختیار است، خب در معامله خرید، یعنی اختیار خرید، من خریدم، خب یعنی آقای وکیل یه سهام دارد از فلان محل، این سهام را من ازش اختیار خرید خریدم، اختیار خریدش هم به من فروخته، پول تعهدش هم گرفته، خب من کی اقدام میکنم به اختیار خریدم؟ در بازه زمانی، مشروط بر این که در این بازه زمانی گرون بشد و اونی که تو قرارداد من باش امضا کرده ام از قیمت بازار ارزون تر باشد، من اقدام میکنم به چی؟ به خرید. اما اگر داستان عکس بشد، سهام آقای وکیل، آقای وکیلی بساط دو بذار تو جیبت، اگه سهام آقای وکیل به جای اینکه افزایش قیمت پیدا کند ریزش پیدا کرد، خب من که دیگه نمیرم بخرم که، یعنی از اختیار خریدم استفاده نمی کنم. نه، اختیار دارم نمیخرم، لازم به انصراف نمیخرم. بازه زمانی که تمام بشد، یک ماه، دو ماه، شیش ماه، خب خود به خود قرارداد منتفی است. صبر کن، یکی یکی صبر کن. این وسط چیز گذاشتیم، فکر کرده که مثل این زنا که سر این کلاه گذاشتن پولشون رو گرفتن و رفتن و بهش ندادن اینجوریه. اینجوری که نیست که. نه عزیزم، صبر کن، حالا اونورشم میگم. صبر کن آقا جان، این بحث ما مثل کوکو میماند. یه ورشو که سرخ کردم باید اون ورشم سرخ کنم. صبر کن. ما حالا تا حالا یه طرفشو تازه داریم سرخ میکنیم. خیلی خوب، اون طرف اگر من اختیار چه؟ اگر من اختیار فروش خریده ام، اختیار فروش، نه که او متعهد باشد، آفرین، در قبلیه اختیار خرید مال من بود، سهام مال آقای وکیل بود، من برا خودم یه اختیار خرید خریده بودم، اگه خواستم ازت میخرم به این قیمت. اختیار فروش قصه عکس میشد، سهام مال منه، به آقای وکیل، از آقای وکیل من یه اختیار فروش خریده ام، یعنی یه پولی بهش دادم متعهد بشد که سهام من رو به این قیمت بخرد، دو ماهه، سه ماهه، توی بازه زمانی. خیلی خوب، ولی اختیار فروش دست منه، لذا به طور طبیعی اگر سهامم سقوط کند بشد کمتر او قیمتی که تو قرار داده، خب چی؟ میفروشم دیگه، به آقای وکیل میفروشم، میگم بیا پولو بده، چون الان تو بازار قیمتش کمتره، به وکیل بفروشم بالاتر میفروشم طبق قرار داد، به آقای وکیل میفروشم پولشو میگیرم. اما اگر به جای اینکه پایین برد رفت بالا، اگر قیمت سهامم بالا رفت، دیگه به وکیل چی؟ نمیفروشم که، تو بازار بیشتر میخرن از این، چرا بفروشم به وکیل؟ اگر من اختیار فروش دست منه، دقت کردید؟ بله. بنابراین در اختیار خرید و اختیار فروش داستانش اینجوریست. و اگر من کسی که صاحب اختیاره اختیار نکرد خریدش را یا فروشش را، خود به خود مدت که بگذرد، بازه زمانی به پایان برسد، قرارداد چیه؟ منتفی است. و متعهد پولی را که در مقابل تعهدش گرفته است، پولشو میخورد دیگه، مال تعهده. خب مطلب چهار، اگر بنا شد من سهام مال آقای وکیله، من برای خودم اختیار خرید گذاشتم، آقای وکیل در مدت بازه زمانی حق فروش این سهام به کس دیگر را ندارد، باید پیشیند تا تکلیفش را من معلوم کنم، چون تو بازه زمانی من اختیار چی دارم؟ خرید. خب وکیل اگه بره به یکی دیگه بفروشد، پس چی میخواد به من تحویل بده؟ پس تو بازه زمانی این حق فروش دیگه ندار، ولی اختیار خرید با منه. باید پیشیند ببیند من اختیار میکنم خرید را یا نه. توجه فرمودید؟ پس حق در بازه زمانی کسی که متعهد شده است که چی؟ در مقابل صاحب اختیار خرید، حق ندارد کالاش یا سهامش رو به غیر بفروشد، و اونجایی که عکسشه، خب عکسش دیگه من میخوام بفروشم، او باید پولش آماده باشد، که اگه من تصمیم به فروش داشتم پول من را بهم بدد. خب چرا ما اصلا بریم تو این بازار؟ چه ثمره ای بر این بازار مترتب میشد؟ ثمره ای که بر این بازار مترتب میشد این است که اگر آقای وکیل 10,000 سهم دارد، هر سهمیشم حساب کنید به چی؟ به 1,000,000 مثلا، 10,000 تا 1,000,000 میشه 10 میلیارد. پس الان آقای وکیل 10 میلیارد سهام دارد، من میخوام چی؟ من میخوام بخرم ولی پول ندارم، 1 میلیارد پول دارم. اگر 1 میلیارد از آقای وکیل سهام بخرم میشه چند تا سهام؟ میشه 1,000 تا، میشه 1,000 تا سهامش، ولی من کل 10,000 تا را میخوام، یعنی با پول 1,000 تا میخوام چیا بردارم؟ 10,000 تا را بردارم. متوجه شدید؟ اینجا اون معامله ایست که میام چی معامله میکنم؟ از باب اختیار. 10% را به عنوان تعهد فروش میدم به آقای وکیل، 1,000,000,000 بهش دادم که 3 ماهه 6 ماهه متعهد باشد به این که من اگر خواستم بهم بفروشد. پس 1,000,000,000 بهش دادم، دیگه هم پول ندارم. ولی حدسم این است که سهام آقای وکیل چی؟ 20%، 30%، 50% میرد بالا. بله. مثلا هر سهامش میشد 1.5. اگه هر سهامش بشد 1.5، کل معامله میشه چند تا؟ 15 میلیارد. من 1 میلیارد فقط پول دارم، 1 میلیاردم دادم، ایشون متعهد شد اگر من بخوام توی بازه زمانی به من بفروشم به قیمت چقدر؟ مثلا قیمت توافق قراردادمونم 1.100 باش با قرارداد بستم، 1.100، درسته؟ 1.100 10,000 تاش میشه چندی؟ 11 تا. 1 میلیاردم بابت تعهد بهش دادم شد چقدر؟ 12 تا. الان کف بازار من این 10,000 سهم رو وردارم 3 میلیارد استفاده کرد. نه من نزول خور نیستم، نه ما از اون به چکمونم به کسی ندادم تا حالا، نه همون برگه که دستمه. آن نفهمیدی، همون برگه من اختیار خرید 10,000 سهم دارم به مبلغ 11 میلیارد تومان. همون برگه رو میدم به حاجی هادی که وضعش خوبه به چقدر؟ به 14، به 14.5، به 15، به هر چی تونستم با حاجی هادی معامله کنم. آفرین، دیدی؟ با 1 میلیارد من 3 میلیارد استفاده کردم، در حالی که اگه میخواستم 1,000 تا را بخرم، نه 1,000 تا را که به قیمت 1 میلیاردم بود بخرم، 1 میلیاردم میشد 1,500,000,000. حالا 1 میلیاردم شد چقدر؟ 3 میلیارد. متوجه شدید چه جوری تصاعدی رفت بالا؟ من سود بیشتری کردم. خب 300%، 300%، 1 تومنم شد. باشه، حالا همینم بعد به جای 50% سود 200% سود کرد. خب لذا میارزد من وارد این معامله بشم. خب این مال اونجایی که من میام اختیار خرید برا خودم قرار میدم. حالا عکسش، جایی که برا خودم اختیار چه قرار بدم؟ اختیار فروش. اختیار فروش بالی من باشم، یعنی من سهام دارم، همین سهام آقای وکیل. حالا بیچینین برا من، من 10,000 سهم دارم، این 10,000 سهم من قیمت بازار رو من دارم میبینم 3 ماه آینده بازار سقوط میکند. خب یعنی 10,000 سهم من تو بازار 3 ماه آینده 50%ش میپرد، 50%ش میپرد. پیشبینیم اینه، سهام دیگه، اینا با پیشبینیه. به قول عربا تکهن، یعنی شما غیب‌گویی میکنی، پیشبینی میکنی که بالا میرد یا پایین، آینده نگری. من میگم پایین میرد، چقدرم ریزش میکنه؟ 50%. یعنی 10,000 سهم من وقتی قیمتش 50% ریزش کرد عملا میشه چقدر؟ 5,000 سهم. سهم 1,000,000 حساب کنیم الان 10 میلیارده، 50% که بره میشه 5 میلیارد. میام از آقای وکیل یه تعهد در خرید میگیرم، نه اختیار فروش با من، اینجا آقای وکیل متعهد به خرید میشد، باش یه قیمت توافق میکنم، مثلا 5%، 10% زیر قیمت بازار. بله، حالا مثلا میگم من هر سهام که 1,000,000 به شما میفروشم 900,000 تومان. در یه بازه زمانی مثلا 3 ماهه یا 6 ماه، هر چه بازه زمانیشو قرار داد، 10% کل معامله هم پول تعهدشو بهش میدم. پس 1,000,000,000 از من پول چی میگیرد؟ تعهد که از این بخرد، متعهده به خرید میشه. 1,000,000,000 ضرر من میشد که 1,000,000 100,000 تا 1,000,000 دارم میفروشم 900,000 تومان. ولی وقتی که قیمت سهام 50% رفت، من اینجا اقدام میکنم، اختیار میکنم فروش به آقای وکیل را. باز اینجا من ضررم چی شد؟ کنترل شد. الان ضرر من شد چقدر؟ 20%. 2,000,000,000 ضرر دادم. آفرین. اما اگر این معامله را، این اختیار فروش را نخریده بودم، 5,000,000,000 ضرر میدادم. پس بنابراین جلوی ضررم را گرفتم، ضررم کمتر شد. دقت کردید؟ در قصه اختیار خرید سودم را بالا میبرم، در داستان اختیار فروش ضررم رو کم میکنم، نمیگذارم ضرر به بادم بده، ضررم رو کم میکنم. لذا به این میگن قرارداد اختیار فروش یا اختیار چی؟ خرید. اون پول تعهد هیچی، یعنی اون دوتا 1,000,000,000 که من بابت تعهد به آقای وکیل میدم، اون هیچ جا حساب نمیشد، اون فقط مال تعهدش. اون وقتی که بخوام بخرم باید به قیمت توافقی تو قرارداد بخرم، اون وقتم که میفروشم به قیمت چی؟ به قیمت توافقی تو قرارداد میفروشم. حالا آمدیم قیمت خیلی تفاوت کرد، یعنی آقای وکیل دید 50% قیمت سهامش رفته بالا، نمیخواد بدن، درسته؟ نمیخواد بده. اولا اگه بورس باشد، خود اداره بورس سهام رو بلوکه میکند، و بعد اگه من اختیار خرید کردم میزند به اسم من، پولش هم از حساب من میریزد به آقای وکیل. پس اگه بورس باشه بلوکه میشد. نمیتوند آقای وکیل استنکاف کند از فروش. دقت میفرمایید؟ اما اگر قصه غیر سهام باشد، اون دیگه دست بازار بورس که نیست که، چون بازار بورس دستشه، سهام دستشه، سهام رو میتوند بلوکه کند، بگه تو متعهده به فروششی پس بلوکه میشد. اما در فرضی که جنس خارجی باشد یا سهام بلوکه نشد، خب آقای وکیل میبینه سهامش بالا رفته یا جنسش بالا رفته است، خیلی بالا رفته، بخواد تعهد چی؟ تعهد فروششو به من انجام بدهد، 50% ضرر میکند. 50% که ضرر میکند، راضی نمیشد به 50% ضرر. تو قرار داد نوشته شده اگر که کسی که متعهد است استنکاف کند از تعهد خودش، میبایست مثلا 10% خسارت بده یا 20% خسارت بده. آقای وکیل میبیند 20% خسارت رو بدهد، بعض این است که چی کند؟ 50% ضرر بده. دقت کردید؟ لذا خسارت رو میده، میگه من معامله نمی کنم، به تعهدم وفا نمی کنم، طبق قرارداد باید خسارت بدم، من خسارت رو میدم. چون پرداخت خسارت از ضرری که جنسش رو ارزون بفروشد چیه؟ کمتره. دقت می کنید؟ میگه خسارت میدم. حالا اینا همه طبق قرار داد. خب اون طرف که باید آقای وکیل متعهد در خریده، یعنی اختیار فروش مال منه، اون میبینه جنسی را که ما تو قرار داد مصوب شده که ایشون متعهد به خریدشه، جنس خیلی ریزش کرده. الان جنس اگه وردارد کلی چی میشد؟ متضرر میشد. میگه آقا من به تعهدم وفا نمی کنم. میگن باید خسارت بدی. میگه چش خسارت رو میدم. چون پرداخت خسارت خیلی کمتره اون ضرر خریدشه. ضرر خریدش مثلا 50%، خسارتش 10%، 20%. خب بله دیگه، خب اونی که ضرر کمتره اونو اختیار میکنه. توجه کردید؟ پس بنابراین کسی که متعهده تو این معامله باید وفا کند، ولی اگه دید خیلی هم داره ضرر میکند، میتونه استنکاف کند، بگه من به تعهدم وفا نمی کنم و خسارت بده. چون یا باید تعهد و وفا کند یا خسارت بده. این لنگه خسارت را اختیار می کند. چرا؟ چون ضررش براش کم تره. لنگه خسارت را اختیار می کند، خسارت بده. نوعاً مثلا فرض بفرمایید خسارت تا 2 برابر پولیست که گرفته، یعنی اگه 1 میلیارد بابت تعهدش گرفته است، حالا خسارتی که باید بده چیه؟ 2 میلیارد. ولی اگه ضررش 5 میلیارده، خب طبیعیه چیا میده؟ خسارت 2 میلیاردی رو میداد که 5 میلیارد ضرر نکند دیگه. توجه فرمودی؟ بنابراین به طور طبیعی برای فروشنده اگر احتمال ضرر باشد ضررش کمتر میشه، برای خریدار جایی که احتمال سود باشد سودش بیشتر میشه. بنابراین این معامله یه معامله عقلایی است، کسی واردش بشه که اگه میخواد بخره و معامله چربه سود زیادی دارد، خب بیشتر ورداره جنس تا چی بشد؟ تا سودش بیشتر بشه. و اگه قرار ضرر کنه ضررش کم بشد، یعنی کاری بکند که ضرری که تو معامله بهش میخورد ضرر کمتری باشد، ضرر حد اقلی باشد، نه ضرر چی؟ حد اکثری. خب اینا معقوله؟ توجه میکنی؟ یعنی کسی وارد معامله ای بشد به این خاطر که سودشو بیشتر کند، معقول؟ بله. هاکذا ضررش را، اگر ضرری بهش متوجه هست دایره ضررش را کم کنه، محدوده ضررش را کوچیک کند، اینم عاقلانه است؟ بله. قصه 1000 و 2000 نیست که، یه قصه این است که صدها میلیارد هزارها میلیارد سود و ضرره تو یه تومن و دو تومن و اینا. حالا اونایی که طاقتشو داشته باشن، نه فقرا، اونایی که ثروتهای هنگفتی دارن، رقمای کوچیکا چه سودشو چه ضررشو بهش اعتنایی ندارن، چون اینا در مقابل ثروتشون چیزی حساب نمیشد. برا فقرا چرا؟ خب همینام چیز حساب میشه، چندر قاز داره، اگه چندر قاز را از دست بدن از هستی ساقط، اگر چندر قازش بشد دوتا چندر قاز، او چقدر خوشحال میشه که من سود کردم. فقرا قصه شون فرق دارد با اونایی که ثروتهای کلان دارد. در ثروتهای کلان بله، هرچه سرمایه بیشتر است احتمال چی؟ احتمال سودم چیه؟ بیشتره. احتمال ضررش هم بیشتره. یعنی اگه سود کند یه رقم بالایی سود می کند، میگن امین الضرب. بله، شاگرد بود، است تازه جدا شده بود از اوستاش، اوستاش پنبه از هندوستان وارد میکرد، اینم به تازه از استادش جدا شده بود، نامه نوشت به کمپانی هندوستان که من مثلا فرض کنید یه تن پنبه میخوام یا 1000 تن پنبه میخوام. این 1000 تن پنبه نوش یه بله، یه دید هندیات 10000 تن پنبه فرستاد. این توجه، ما نوشتیم 1000 تا، تلگراف زد چرا شما 10000 تا فرستادین؟ جواب تلگرافشو دادن، خودش در خودت درخواست 10000 تا کرده بود. نگو این 1000 که می نویسد یه مگسی هم میاد کنار اون صفر سوم، اون مگس هم یه اثری می گذارد، این هندیا خوندن 10000 تا، 10000 تن براش فرستاده. میگن اینقدر پنبه آمد تو اصفهان بابت امین الضرب که دیگه باراندازای اصفهان، خب 10000 تن خیلی باره، با 1000 تا خیلی فرق داره. هندی ها فرستاده، هندیا پنبه رو فرستادن، بعد کارخانه پنبه در هندوستان آتش گرفت، دیگه پنبه ای نبود اصلا تو هندوستان. قیمت پنبه یه دفعه شد دو برابر، سه برابر قیمت جهانی شا، یه دفعه افزایش. اون وقت چون این هزار تنش شده بود چی؟ 10,000 تن یهو از خاک بلند شد به برکت فضله مگس. بله، اذا اراد الله شیئا، این است. حالا آقای مهدوی کف خیابون دارن را میره، یه شاسی بلند میاد پیششون، میگه که آقای مهدوی من میخوام بشم عروس پیغمبر. خب حالا آقا مجید بزند تو سرش، شاسی بلند خر، من که جوانترم خوشگلترم، خلاص شد. این دیگه خدا خواسته برد سراغ چی؟ آقای مهدوی. این بهش میگن رزقون رزقک الله. خیلی خوب، داستان این است. اون جای وقت نگاه کنید، وقتی قصه سود باشد، وقتی برد والا جنس، یعنی شما تناژ دون برد والا، سود دون میرد بالا. والا اگه امین الضرب 1,000 تن خواسته بود که براش فرستاده بودن، یه سودی میکرد. حالا که 10,000 تن شد، سودش شد 1,000 برابر. لذا یه ثروتی پیدا کرد که چاپ سنگی بهارم مال کیه؟ مال امین الضرب. چاپ سنگی بهار 25 جلد، بله، امین الضرب چاپش کرد. مثل شما نگفت متائنش این آرم چاپ نمی کنم، متائنش هم همه رو چاپ کرد. بله، جلد 8ش جلد متائنش، 25 جلد بهار رو برداشت چاپ کرد، بهار مجلسی رو چاپ سنگ. خب داستان این است آقا، وقتی تناژ بره بالا، ثروت بالا باشد، سود و ضرر هم زیاد میشه. اون وقت جایی که بخواد سودش رو افزایش بدهد، از این بازار چی استفاده میکند؟ اختیار خرید. اون جایی که بخواد ضررش رو محدود کند، از اختیار فروش استفاده میکند. دقت میکنید؟ بنابراین معامله تا اینجایی که برای شما توضیح دادیم یه معامله عقلایی است. یعنی عقلا به چنین معامله‌ای که باعث افزایش سودشون یا محدود کردن دایره ضررشون بشد، عقلا به چنین معامله‌ای ورود میکنن و به چنین معامله ای راضی هن. خیلی خوب، حالا ببینیم این موضوع روشن شد برای شما. پس از ناحیه منی که تعهد رو خریده ام، چه معامله بکنم چه نکنم، اون پولی که بابت تعهد دادم سوخت است، اون فقط مال تعهده. و اونی که متعهد است بخرید یا فروش، اگه تعهدشو وفا کند که وفا کرد، معامله طبق قرارداد، به تناژ قرارداد، به مقدار قرارداد، به قیمت قرارداد، در بازه زمانی قرارداد انجام میشد. هیچ، اگه انجام شد که شد، اگه انجام نشد، طرفی که متعهده به خرید یا فروشه باید خسارت بده. خسارتش هم تو قرارداد ذکر شده که چقدر باید خسارت بده. خب و نسبت به متعهد قرار داد بورس اون خسارت رو پیش گرفته و تو حسابشه. به محضی که بگد من به تعهدم وفا نمی کنم، خسارت از حساب متعهد میاد به حساب صاحب اختیار. دقت می کنی؟ این وسط اتاق پایا پای بورس، اتاق معامله اختیار، کارگزار بورس این وسط معامله را تنظیم می کند برای دو طرف، کارمزدش هم می گیرد. هم از من کارمزد می گیرد، هم از متعهد، یعنی هم از کسی که اختیار را خریده است کارمزد می گیرد، هم از کسی که متعهد شده است. خب کارمزدم که اشکالی نداره، دلالا همیشه تو بازار چکار میکنه؟ خب دلالیشون هم من طرفین میگیرن دیگه، درسته؟ هم خریدار باید بدهد، هم فروشنده دلال، او که کارمزدشو میگیرن، خسارتی هم نمیبینن. بله گفتیم به شما بعض جاها خریدار یا فروشنده متعهد اگر استنکاف کرد، بورس ممکنه خودش جاش بشیند. متوجه میشید؟ بله. وقتی که میبیند سود براش دارد، خودش میشیند جا اون کسی که از تعهد استنکاف کرده و معامله را انجام میدهد. کی خود بورس میشیند جای متعهد؟ وقتی که براش سود داشته باشه. متعهد استنکاف کند، میگه که خب تا متعهد استنکاف کرد، اول خسارت رو از متعهد میگیرد، خسارت، ولی این دفعه به حساب خریدار اختیار نمیریزد، خودش برمیداره، میگه آقا شما تعهدتون را وفا نکردی، خسارت بده. خسارت رو میگیرد، از اون طرف جنس را هم به طرف میدهد، براش سود دارد. دو تا سود میکند کارگزار بورس واسطه اینجا. خب تا اینجا چهار جلسه موضوع اختیار معامله روشن شد، حکمش فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.